سرزمین من.
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام. سلام به شما اهالی سرزمین من. از این لحظه با این مجله رادیویی یعنی سرزمین من همراه شما هستیم تا حوالی ساعت 14. مثل همیشه و به رسم همیشه پرسشی رو در ابتدای برنامه خدمت شما دوستان شنونده مطرح میکنیم و شما عزیزان تا حوالی ساعت 13:45 فرصت دارید که پاسخ بدید. انشاءالله در پایان برنامه هم به قید قرعه به یک نفر از عزیزانی که پاسخ صحیح رو گفته باشه جایزه نقدی اهدا خواهد شد. و اما پرسش امروز. تزیینات آینه‌کاری در بناها نخستین بار در چه دوره‌ای رواج پیدا کرد؟ 1. صفویه، 2. قاجاریه، 3. ساسانیان. سامانه پیام کوتاه 3558 و شماره تلفن 220-485. و ما به اتفاق ورق میزنیم اولین صفحه از مجله رادیویی سرزمین من رو.
پیش گفتار.
خب در صفحه پیشگفتار همراه میشیم با کارشناس مجری خوب برنامه جناب آقای محمد علی مؤمنی تا مطلع بشیم از فضای کلی برنامه و موضوعات. آقای مؤمنی سلام بر شما.
سلام به شما و همینطور سلام به شنونده های محترم. یه نگاهی بکنیم به موضوع گفتگوها. با آقای دکتر احمد نژاد میخواهیم درباره که عمارت 40 ستون در سرهنگ‌آباد زوارد صحبت بکنیم و همینطور بحثمون رو با آقای ساجدی ادامه میدیم درباره تاریخ معاصر. با آقای دکتر رهبر به پرسش‌های شما شنونده ها پاسخ میدیم. یه گفتگو درباره هفته بسیج داریم و البته موضوعی که امروز در واقع مورد توجهه بحث آینه‌کاریه که خب دو عنصری که در معماری ایرانی در تزیینات همیشه مورد توجه بوده آب و آینه بوده که در واقع هم سبب روشنایی می شده خود آینه مشخصا و هم در واقع وسعت دید می داده و از این منظر در بسیاری از بناهای دوره‌های گوناگون که حالا من اینجا بهش اشاره نمی‌کنم که پاسخ لو بره استفاده می‌شد.
بسیار عالی. حالا در طول برنامه اگر نیاز به راهنمایی بود حتما بله، حتما صحبت‌های شما درباره پرسش هم استفاده خواهیم کرد. اینجا مجله رادیویی سرزمین من و امروز این پرسش رو مطرح کردیم: تزیینات آینه کاری در بناها نخستین بار در چه دوره‌ای رواج پیدا کرد؟ 1. صفویه، 2. قاجاریه، 3. ساسانیان. شماره تلفن 220-485 و سامانه پیام کوتاه 30558. این نکته رو هم بگم که پرسش رو ما هر روز در صفحه باشگاه مخاطبان برنامه سرزمین من قرار میدیم در پیام رسان بله. با یک جستجوی کوچیک تو اون پیام رسان، یعنی بله، میتونید عضو باشگاه هم بشید. کافیه که جستجو کنید سرزمین من. خب اما بریم به سراغ پیامک های شما دوستان شنونده. 0913-3298 گفتن دوره صفویه. خانم فریبا دانشور از توی سرکان و همینطور آقای جمال حیدری از اهواز گفتند ساسانیان. خانم سمیه نوروزی از شهر قدس گفتن دوره صفویه. 0919-3554 گفتن دوره ساسانی. دوست دیگری آقای حمید صنایعی از بهبهان گفتن دوره ساسانیان و همینطور آقای حسن باج گفتن صفویه. تزیینات آینه کاری در بناها نخستین بار در چه دوره‌ای رواج پیدا کرد؟ 1. صفویه، 2. قاجاریه، 3. ساسانیان. و اما راهنمایی از طرف کارشناس مجری خوب برنامه آقای مومن.
خواهش میکنم. نکته که باید توجه داشته باشیم اینه که خب در گذشته ای که باز نمیخوام بهش اشاره بکنم، ولی در گذشته های دورتر،
بله،
در واقع آنچه که به عنوان آینه استفاده میشده فلز هایی بوده که سطحش رو صیقلی میکردن و ازش به عنوان آینه استفاده میکردن. حالا این که این در واقع سطح صیقلی رو میشد اصلا مثل در واقع شیشه که بعدا تبدیل به آینه میشد ازش استفاده کرد یا نه، این رو بهش توجه داشته باشید. یعنی بعد از اینکه هنر شیشه و همینطور آینه در ایران رونق پیدا کرد و آینه کاری استفاده شد، دیگه باید از اون دوره توجه داشته باشیم که هنر آینه کاری هم در واقع رونق پیدا کرد. خب طبعا قبل از اون فلز رو نمیشد خیلی ازش استفاده در تزیینات بنا کرد.
این هم راهنمایی خوبی بود که از زبان جناب مؤمنی شنیدیم. یه بار دیگه مراهای ارتباطی رو بگم: سامانه پیام کوتاه 30558 و شماره تلفن 220-485. سیزده و ده دقیقه همراه و شنونده مجله رادیویی سرزمین من از شبکه رادیویی فرهنگ هستید با این پرسش: تزیینات آینه کاری در بناها نخستین بار در چه دوره‌ای رواج پیدا کرد؟ یک صفویه، دو قاجاریه، سه ساسانیان. 3558 سامانه پیام کوتاه و شماره تلفن 220-400-85.
شکوه ایران،
سرزمین ایران از کهن‌ترین تمدن‌های جهانه که این دیرینگی و دیرپایی رو میشه در کهن شهرهای این خطه دید. یکی از این شهرهای باستانی شهر تاریخی زواره است که هر گوشه ای از اون میشه یک زیبایی رو مشاهده کرد. یکی از جاذبه های تاریخی و دیدنی شهر زواره کاخ یا کوشک سرهنگ آباده که در حدود سال 1299 قمری مصادف با دوره ناصرالدین شاه قاجار برای پذیرایی از شاهزاده های قاجاری ساخته شده. در بخش شکوه ایران، در صفحه شکوه ایران برای آشنایی بیشتر با این شاهکار معماری گفتگو میکنیم با جناب دکتر احمد نژاد، استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام بر شما.
سلام آقای دکتر.
من هم از درو احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. خوشحالم که باز در خدمتتون هستم.
متشکرم همچنین.
خیلی متشکرم. امروز از زبان شما درباره این عمارت و یا کاخ بشنویم که خب هم در واقع در منابعی که من در موردش مطالعه می‌کردم نوشته بود که هم در واقع شباهت‌هایی به 40 ستون دارد و هم به باغ عفیف آباد شیراز، هرچند که توی تصاویر می‌دیدم که با اینکه قدمت چندانی هم نداره، یعنی برای دوره قاجاره، اما خیلی هم اوضاع خوبی نداره. از زبان شما کمی درباره‌اش بشنوید.
بله، عرضم بزرگتون که خب این عمارتی که ما داریم در قالب کوشک قرار می‌گیره که عمارت‌هایی هستن دوستی اونها دارای ارسی بودن و بیشتر بحث ییلاقی و تفرجی در این بناها مطرح بوده. به همین خاطر در دوره قاجار در منطقه‌ای که ما اون تحت عنوان سرنگ‌آباد می‌شناسیم و تقریباً یک منطقه کوهستانی در دل کویر هست، این عمارت با شکوه رو میان و در دوره قاجار برپا می‌کنن.
بله.
همونطور که عرض کرد شما هم فرمودین، در 1292 قمری در دوره ناصرالدین شاه ساخته میشه. به لحاظ بحث معماری شباهتایی رو هم با 40 ستون اصفهان داره به خاطر اون حوض آبی که در کنارش هست و هم به خاطر معماری به باغ عفیف آباد شباهتایی رو هم داره. و خب از اونجایی که در دل کوهستان ساخته شده، دیوارهای اینجا به شکل قطول ساخته شده و پنجره‌ها به شکل دوجداره ساخته شدن که به هر حال بتونن در فصل‌های سرد و همچنین در فصل‌های گرم سال یک حالت در واقع تبادل انرژی و ذخیره انرژی رو هم در اینجا داشته باشن. و خب بیشتر بحث شکارگاهی که در نزدیک اینجا هم بوده دلیل ساخت این بنای ارزشمند بوده. به لحاظ تزیینات وابسته به معماری، حمامی که گچبری های نفیسی در اینجا قرار داره، آینه کاری که در دوره قاجار باب شده بود هم در اینجا وجود داره، نقاشی روی چوب، مانبز و معرق هم از جمله تزیینات وابسته به معماری هستند که در کنار سنگ‌های حجاری شده دوره قاجار که در هزارها به کار می‌رفته هم در این بنا مورد استفاده قرار
بله.
گرفته.
آقای احمدی عزیز،
این بنا حال روز خوبی نداره.
چرا؟
الو
بفرمایید، بفرمایید.
من همونطور که گفتید خب بنا الان حال روز خوبی نداره. سقف چوبی بوده، بخش زیادی از این سقف در واقع ریخته و این یه همتی رو میطلبه که به هر حال به بخش خصوصی این بنا واگذار بشه.
بله.
و بخش خصوصی با توجه به ظرفیتی که داره، با توجه به پتانسیلی که داره، میتونن اینجا رو به عنوان یه اقامتگاه تفرجگاهی مورد بازسازی قرار بدن و خب هم یک بنای تاریخی در واقع مرمت شده و هم اشتغال زایی ایجاد شده.
همینطوره، هم مردم ازش لذت میبرن. آقای احمدی نژاد صدای من رو میشنوید؟
بله صدا دارم.
یه نکته‌ای که تو همین داشتم بهش فکر می‌کردم همینه که در بحث مرمت آثار تاریخی در کشور ما از جمله همین عمارت، ممکنه خیلیا بگن که ما اینقدر آخه در واقع بنای تاریخی در کشورمون داریم که این همه رو می‌خوایم مرمت بکنیم داشته باشیم که چی؟ خب شاید واقعا اگه بخوایم موزه‌ای نگاه بکنیم که بله اینا رو فقط مرمت کنیم نگهشون داریم برای خودمون، بله شاید البته اونم قابل توجه باشه اون نکته، ولی به قول شما ما میتونیم در واقع چیزی که داریم رو ازش استفاده کاربردی بکنیم. ما اگر بخوایم شبیه همین رو به صورت خانه بومگردی و غیره از اساس بسازیم و بیاریم بالا، چقدر باید هزینه بکنیم؟
10 سال نفت ما نمیتونیم 1 سال مرمت آثار تاریخیمون رو جلو ببریم.
بله.
پس به همین خاطر بایستی بخش خصوصی رو دعوت بکنیم که بیان واسه این قضیه مشارکت داشته باشن.
درسته. خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای دکتر احمد.
سپاسگزاریم از شما ای دکتر احمد نژاد. خدا نگهدارتون. تزیینات آینه‌کاری در بناها نخستین بار در چه دوره‌ای رواج پیدا کرد؟ 1. صفویه، 2. قاجاریه، 3. ساسانیان. سامانه پیام کوتاه 3558 و شماره تلفن 220-485. بریم به سراغ پیامک های شما. آقای رضا ترابی از لاهیجان گفتن صفویه، آقای سردارآبادی از اهواز گفتن قاجاریان، آقای زندی از ملایر گفتن صفویه و آقای علیرضا سهرابی از دهاغان گفتند قاجاریه.
سلام دو سرزمین من، خسته نباشید. پاسخ در دوره صفوی شاه طهماسب به صفوی بوده است. ارادتمند شما رحیم اخوان عارف از آمور.
جواب سوال شما در دوره شاه طهماسب به صفوی هستش آینه‌کاری. ممنون. زینت ودادی هستم از قزوین.
یه درخواستی هم میکنم، حتما نام خودتون رو در پیامک ها بنویسید. شما دوستان شنونده، دوست دیگری هم 0912-5605 گفتند دوره صفویه آقای مومنی.
بله، خب در واقع اگر که بخوایم آینه رو به معنای عامش به کار ببریم، عرض کردم از چند هزار سال قبل نشانه هاش پیدا شده، مثلا بله. در مصر و در آناتولی و جاهای دیگر، ولی حتی مثلا در تخت جمشید هم نشانه هایی که پیدا شده بوده، میگفتن که در واقع هم سنگ و هم فلز رو صیقل میدادن و ازش به عنوان آینه استفاده میکردن، اما استفادهش به صورت شیشه‌ای تقریبا برمیگرده به قرن اول میلادی. حالا اینا رو که من دارم میگم در جهان دیگه، در ایران هم به همین سبک، منتها ما داریم نقطه اوجش رو میگیم، یعنی نشانه های این که استفاده از آینه میشده بله در امارات های ممکنه بوده باشه، اما اینکه به عنوان تزیینات به صورت فراگیر اینجوریه. حالا بعضی ها اسم بعضی از شاهان رو هم میگن، این اطلاعات ما رو هم بالا میبره. خیلی ممنونم ازتون.
وضعیت مشارکت در تعیین سرنوشت پیش از انقلاب اسلامی به روایت دکتر موسی حقانی.
یکی از مقاطعی که درش ما شاهد سرکوب گسترده مشارکت سیاسی مردم هستیم، انتخابات مجلس 13 انتخابات مجلس 13 در دوره رضاخان، در دوره سلطنت رضاخان انجام شد، ولی بعد از سقوط او عملا مجلس کار خودش رو شروع میکنه. چون انتخابات در دوره دیکتاتوری شروع شد، ما باز شاهد سرکوب مشارکت گسترده مردم هستیم، به نحوی که بعد از سقوط رضاخان مردم تهران و جای جای ایران، اینا هر کدومشون تومارهای رو امضا میکردن و درخواست میکردن که انتخابات از نو برگزار بشه، چون اساسا اون مجلس مجلسی نبود که بر اساس رأی مردم شکل گرفته باشه. جالب اینه که قرار بود یک تغییر اندکی در ترکیب نمایندگان داده بشه. رضاخان وقتی اون لیست جدید رو میبینه با صراحت میگه مگر نمایندگان دوره 12 هم چه ایرادی داشتن، همونا در دوره 13 هم باشن، که همین اتفاق هم میفته. به شهادت اسناد و تومارهایی که مردم صادر کردن و نوشتن میبینیم که بر اساسی که از همین اسناد گفته میشه که حتی یک رأی با مشارکت مردم و با نظر مردم در صندوق ها ریخته نشده و با صراحت از عبارت پسگردنی استفاده میکنن که با پسگردنی ماموران دولت و افراد مختلف مردم، یعنی اون کسانی که بالاخره مجبور میشدن پای صندوق رأی بیان، رأیشون گرفته میشد در صندوق ریخته میشد. و فراتر از این رأی های ماشین شده در تومار آمده بود که رأی های ماشین شده از سوی مردم در صندوق ها ریخته میشد برای به اصطلاح تعیین نمایندگانی که به هیچ وجه نماینده مردم ملت ایران نبودن.
سیزده و 21 دقیقه مجله رادیویی سرزمین من رو میشنوید از شبکه رادیویی فرهنگ که تا حوالی ساعت 14 ادامه خواهد داشت. خوشحال میشیم اگر نظر، پیشنهاد و انتقادی هم درباره برنامه سرزمین من دارید با همکارانمون در واحد روابط عمومی سازمان در میون بگذارید. از تهران و شهرستان ها با شماره تلفن 162 و یا سامانه پیام کوتاه 30162. اما به اتفاق ورق میزنیم صفحه دیگر از این مجله رادیویی رو و صفحه آن سوی تاریخ و همراه میشیم با جناب آقای ساجدی، تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای ساجدی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام آقای ساجدی.
سلام خدمت شما، مجریان محترم و شنوندگان ارجمند، در خدمت شما هستم.
متشکرم.
سلامت باشید آقای ساجدی. امروز قراره که درباره کدام بخش از تاریخ معاصر صحبت بفرمایید؟
باز هم با اجازه شما ورق دیگری از تاریخ رو برمیگیریم.
بله.
نکات جالبی وجود داره. شما میدونید که هر 30 سال یک بار اسنادی از وزارت خارجه انگلیس و آمریکا از محرمان بودن در میاد.
بله.
اخیراً انگلیس‌ها یک سری اسنادی به مال متعلق به قبل از انقلاب از حالت محرمانه بودن در آوردن که قابل تعمق هست، که هر روز به اونها اشاره می‌کنیم. یکی بله. از این اسنادها میگه که ارتش با جم شوهر شمس بود، خواهر شاه، یک جنرال بله. 4 ستاره زمان گذشته بود. این میاد به شاه پیشنهاد بکنه که ما در نیروی زمینی نیاز به تانک داریم. شاه میگه که از انگلیس بخرید تانک‌های چیفتن. اینا میرن وارد با اتفاق ارتش بود طوفانیان به انگلیس میرن، به دستور شاه سفارش 2000 دستگاه تانک چیفتن رو میدن که خدا بدونه این چقدر میشه.
بله.
اولین معمولی این تانک وارد میشه، ارتش به جمعی که من نگاه کردم دیدم، چون خودش هم حرفه‌ای بود، میگه نگاه اینا ناقصه، توان مطابق با استاندارد روز نداره. رفتم به شاه گفتم که قربان این تانک ناقصه، موافق هست اینا رو پس بدین؟ شاه گفت نه دیگه، معامله کردیم نداره. حالا جالب اینجا چند تا نکته است. اولا این پول و پوستن این کجا رفته؟ واقعا پیشی به شاه رفته، احتمالاً همینه، چون شاه حاضر نبود پس بده. همین تعداد هم که نه تنها ندادن، بخش از طلبهای ما بودی که از انگلیس ما طلبکار بودیم، طی 40 سال شما بسیار کن سود اینا چقدر میشه.
درست.
این بخش رو طی 460 میلیون دلار به انگلیس هم گفتیم ما میدیم که هنوز هم ندادن. بنابراین این رقم 100 میلیارد دلار طلب ما از غرب، بخشش برمیگرده به تانک پیستن که ما از انگلیس خریدیم، ناقص دادن، کامل ندادن. حالا شما پیدا کنید که پول این پوستندها کجا رفت.
بله، این در واقع بخشی از همین اسنادی که به تازگی منتشر شده.
دقیقاً. بله. دقیقاً. فردا ورق دیگه بزنید تاریخ رو با هم
بله حتما. سپاس
از شما. گزارم از شما جناب آقای ساجدی، با شما خداحافظی می‌کنیم. ممنونم.
مخاطبان همیشگی سرزمین من، این اطلاعی ویژه شماست. بله شما که از شنبه تا پنج شنبه رأس ساعت 13 همراه و مخاطب برنامه سرزمین من هستید. باشگاه مخاطبان سرزمین من رادیو فرهنگ افتتاح شد. شما هم برای عضویت در این باشگاه به پیام رسان بله بروید و عضو باشگاه مخاطبان سرزمین من شوید.
بله، با یه جستجوی ساده در پیام رسان بله میتونید عضو باشگاه مخاطبان سرزمین من بشید. عبارت باشگاه مخاطبان سرزمین من رو جستجو کنید. امروز پرسیدیم تزیینات آینه‌کاری در بناها نخستین بار در چه دوره‌ای رواج پیدا کرد؟ 1. صفویه، 2. قاجاریه، 3. ساسانیان. سامانه پیام کوتاه 30558 و شماره تلفن 220-485.
سلام عرض میکنم. آینه‌کاری در زمان صفویه انجام شد. بهمن هوایی هستم از تهران، متشکرم.
آینه‌کاری در کشور ما در دوره صفوی رواج پیدا کرد. علیرضا حسینی کرد‌آباد، شهرستان کبوگانگ همدان.
با سلام برنامه خوب سرزمین من، بکنم هنر آینه‌کاری برای اولین بار در معماری در ایوان خانه شاه تماسر صفوی بوده که در قزوین انجام شده. با تشکر، محسن همت‌خواه از تهران.
خانمی آقای ایمانی گفتن ساسانیان، آقای صمد امرایی از لرستان گفتن صفویان، دوست دیگری خانم محمدی از کرمان گفتند قاجاریه و آقای عبدی از اسلام آباد غرب گفتن دوره صفویه. آقای مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان گفتن دوره ساسانیان. 3558. بی نهایت سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان شنونده با مجله رادیویی سرزمین من. اما فکر میکنم آیه مؤمنی گفتنی درباره آینه کاری بسیار هست.
بله بسیار زیاده، چون که واقعا یکی از مبانی فرهنگی و در واقع اعتقادی در بین ایرانیان، هم در زمانی که به آیین زرتشت بودن ایرانی ها که در واقع بازتاباننده نور بود و بحث نور در آیین زرتشت خیلی اهمیت داشت و حتی بر این اعتقادند که همین اعتقاد بوده که در دوره اسلامی هم که گرایش به استفاده از آینه بوده، از همون در واقع دوره آینه زرتشت انتقال پیدا کرده و در ادبیات فارسی هم هممون میدونیم که چقدر استفاده شده از آینه. یکی از معروف ترینش اینه که آینه دانی چرا غماز نیست، زان که زنگار از رخش ممتاز نیست و ابیات دیگه ای
که آینه گر نقش تو بنمود راست، بله خود شکن بله. آینه شکستن خطاست.
دقیقاً همینطور.
بسیار عالی، ممنونم از توضیحاتتون. اما باز هم ورق میزنیم صفحه دیگر از این مجله رو.
امروز در تاریخ سرزمین من.
بله رسیدیم به صفحه امروز در تاریخ سرزمین من، همراه با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای اصفهانی سلام بر شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب آقای معنوی و جناب مؤمنی.
خیلی ممنون. سلام
و شنوندگان محترم سرزمین من، روز روزگارتون بخیر.
متشکرم.
سلامت باشید. ما شنونده شما این مثل هر روز که با شما ببینیم که چه اتفاقهایی در سرزمین ما رخ داده. بفرمایید.
خدمت شما هستم که اولین مناسبت امروز مربوط هست به سال 1321 که در گذشت محمد علی فروغی هستش. خب می‌دونیم محمد علی فروغی از رجال در واقع برجسته دوره قاجار و پهلوی هستش و ایشون